تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 82، سوره اعراف آیات 172 تا 188.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 172 سوره مبارکه اعراف آیه بسیار مهمی است در رابطه با بحث عالم زر، یکی از اون آیات پر ابهام قرآنه و خیلی از کسانی که این آیه رو میخونن براشون کلی سوال پیش میاد که اصلا منظور این آیه چیه، این آیه کی اتفاق افتاده، ما که یادمون نمیاد، و مثلا از این جور موارد که بیشتر رو بحث ربوبیت خداونده. گفتیم یکی از نامهای خداوند ربه، رب یعنی مربی، یعنی پرورش دهنده، در ترجمه بهش میگیم پروردگار. اون بعد از خداوند ملحوظه که نقش پرورش دهندگی و ساختن و پرداختن بنده هاش رو به عهده داره. آیه اینه: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، و زمانی را که پروردگارت از پشت بنی آدم ذریه آنان را برگرفت، و اشهدهم علی انفسهم، و آنان را گواه بر خودشان ساخت. الست تو بربکم، بعد به اونها گفت آیا من پروردگار شما نیستم، رب پروردگار؟ قالوا بلا، همه گفتند بله، چرا هستید؟ شهدنا، ما گواهی دادیم که تو پروردگار مایی، ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، تا در روز قیامت نگویید ما از این غافل بودیم، یعنی این اقرار را از شما گرفتیم، تا در قیامت حجتی بر علیه خداوند نداشته باشید بگید ما از این مطلب غافل بودیم. حالا این اتفاق کی افتاده؟ خیلی ها میگن اصلا ما همچین چیزی یادمون نمیاد، باید خب یادمون بیاد اگه این اتفاق افتاده باشه. ببینید این اتفاق در عالم مادی و در عالمی که ما داریم زندگی میکنیم الان به صورت طبیعی رخ نداده که، شما اصلا اون موقع نبودیم که بخواد این اتفاق رخ بده. وقتی ما قرار شد پا به عالم ماده بگذاریم، از یه مرتبه بسیار نازله ای شروع شده، بعد یواش یواش یک سیری رو طی کرده تا مثلا بعد مدتی شدیم جنین و بعد مدتی از رحم مادر به دنیا اومدیم و اون اوایل زندگی فوق العاده دست و پا و چشم و گوش و اینا بسته، اصلا ما نبودیم که خداوند بخواد ما رو بیاره و از ما اقرار بگیره در عالم عادی و طبیعی که زندگی میکنیم، چون خداوند عوالم متعددی خلق کرده. حالا ما تو این عالم ماده و طبیعت داریم زندگی میکنیم، از عوالم دیگه بی خبریم، اون یه بحث دیگه است، ولی خداوند اجمالا عوالم متعددی خلق کرده. یکی از عوالمی که خداوند خلق کرده و در این عالم به احتمال قریب به یقین اتفاق افتاده، عالم عقل و فطرت انسان هاست. یعنی خداوند در عالم عقل و فطرت انسان ها اگر همچین سوالی مطرح کنه، همه میگیم بله، همه با کمال میل میپذیریم. اگر یه کسی بیاد به شما بگه آقا من یه آدم فوق العاده ثروتمند و فوق العاده راستگویی ام، شما در ازای یک ماه کار برای من که کار خیلی سختی هم نیست، در حد توانتونه، من یه جزیره تفریحی با کلی امکانات، کلی فضاهای تفریحی، کلی یار و یاور و خدم و حشم و نوکر و کنیز و کلفت و همه چی در اختیار شما قرار میدم، همه جور امکانات رفاهی برای زندگی و لذت و اینا در اختیار شما هست، هر چند وقت یه بارم یک بزرگی از یک مملکت دیگه مثلا میاد به دیدار شما، خیلی به شما احترام میذاره، اصلا یه فضای فوق العاده ایدئال. شما در ازای یک ماه کار، به شرطی که هر چی که من گفتم تو این یک ماه گوش بدی، یا شیطنت نکنی، زیرابی نری، کمکاری نکنی، وظیفت رو خوب انجام بدی، کاملا طبق دستور من عمل کنی، که البته اون دستوری هم که من میدم برای رشد خودته و سخت نیست، از آتش برمیای، عمل کنی، بعد یک ماه من یک همچین مزدی رو در اختیار شما و یه همچین ثروت کلانی رو در اختیار شما قرار میدم. شما به این معامله به شرطی که طرف مقابل فوق العاده ثروتمند و فوق العاده راسو باشه، آیا میگید بله یا خیر؟ مشخصه که انسان به همچین پیشنهادی 100% میگه بله، اصلا یک لحظه فکرم نمیکنه. خب همین معامله رو خداوند متعال در عالم عقل و فطرت برای ما ایجاد کرده، میگه آیا من رب شما باشم؟ هر چی من گفتم بگی چشما، پرورش دهنده باشم، بنده میشی، دنبال ارباب های متفرق نمیری، شما در ازای یک زندگی کوتاه در این دنیا زیرابی نری، کمکاری نکنی، شیطنت نکنی، حاضری من رب شما بشم؟ بعد من در اختیار شما یک بهشت ابدی قرار میدم با نعمت هایی که اصلا در تصورت نمی گنجه، ثروت ها، دولت ها، لذت ها، هر از چندگاهی معصومینم اولیاء الهی میان به دیدنت، اصلا تو بهشت کلی تحویلت میگیرن، هر اون چه که از نعمت و لذت برای تو باشه تا ابد برات فراهمه، دو روز تو دنیا ربوبیت منو بپذیر تا ابد لذتشو ببر. آیا من رب شما باشم؟ خب معلومه اگر ما تصور صحیحی از این معامله، از این داستان و جریان داشته باشیم، با کمال میل میگیم قالو بلا. حالا شما ببینید نظام استکباری صهیونیستی که اینجوری مردم دنیا رو گول زده، فریب داده، اینا رو فقط به زندگی دنیا معطوف کرده، به یه بازی‌های کوچکی، داره از چه توفیقات و موفقیت موفقیت ها و نعمت ها و لذت های ابدی انسان ها رو محروم میکنه که اگر حضرت ولی از تشریف بیارن اینا رو جا میندازه برای انسان های کل دنیا. خب معلومه همه مردم دنیا سر تعظیم فرود میارن با کمال میل بدون هیچ زوری. پس این داستان توی عالم ماده و عالم طبیعت که ما زندگی میکنیم رخ نداده که بعضیا میگن خب ما یادمون نمیاد این کجا بوده. کجا بوده؟ تو عالم عقل و فطرت شما برو میفهمی کجا بوده. تو عالم عقل و فطرت این بله رو ما همه گفتیم، چون هر انسان عاقل و با فطرت سالمی به چنین معامله‌ای 100% میگه بله بلادرن، که شما تو روز قیامت نگید ما از این غافل بودیم، نرید اونور اون نعمت‌ها و اون دولت‌ها و اون فضای فوق‌العاده عظیم بهشتی رو ببینید بعد بگید ما نمیدونستیم که باید بنده باشیم ربوبیت شما رو بپذیریم بیایم اینجا به اینا برسیم. داریم بهتون میگیم ها، ببین بعدم میرید اونور میفهمید این دنیای غرب و این نظام استکباری و صهیونیستی چه کلاه گشادی سرتون گذاشته. آیه 173 او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریه من بعدهم. سوره اعراف سوره مکیه دیگه، داره با مشرکین مکه حرف میزنه. یا نگویید پدران ما از قبل مشرک بودند و ما نیز فرزندانی از پس آنان بودیم. نگید ما دنبال روی گذشتگانمون بودیم، مجبور بودیم. نه، شما میتونی انتخاب کنی، هیچ کس مجبور نیست. گذشتگان شما یه راهی رفتن اشتباه بوده، آدم که نباید هر راهی گذشتگانش رفتن با کله همونو بره. خب شما راه درست انتخاب کنید که به این نتایجی که خداوند تو این بحث عالم زر و بحث پذیرش ربوبیتش گفته برسید. افتهلکنا بما فعل المبتلون، آیا ما را به خاطر عملکرد اهل باطل مجازات و هلاک میکنی؟ یعنی کسی شما را به جرم پدران و گذشتگانتون هلاک نمیکنه، خودتون راه درست انتخاب کنی که به این سوال نرسه. هر کس رو تو گور خودش میذارن، هر کی رو نتایج اعمال خودش رو بهش میدن. آیه 174 و کذالک نفصل الایات ولعلهم یرجعون، ما این گونه آیات خیش را مفصل بیان میکنیم در ابعاد مختلف. ببین هم داریم داستان میگیم، هم مستقیم میگیم، هم غیر مستقیم میگیم، مفصل داریم بیان میکنیم با تفصیل با توضیحات کافی که شما خلاصه گوشی دستتون بیاد، شاید برگردن این مسیری که شما میرید به این نتایجی که خداوند در این آیه عالم زر فرمود نمیرسه. بالاخره اختیارم با شماست، برنگشتیدم برنگشتید خودتون ضرر میکنید. آیه 175 باز خداوند داره از یه بعد دیگه این داستان رو مطرح میکنه. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، و برای آنان داستان کسی را بخوان که آیات خیش را به او دادیم. یعنی آیت اللهی بود برای خودش، یکی از علمای بزرگ دینی بود، اصلا خداوند بهش آیاتش رو داده بود، یعنی خیلی آدم دارایی بود به لحاظ معنوی و علمی و اینها. منتها این چی؟ فنسلخ منها، خیلی عبرت آموز. پس او خود را از آن آیات و علوم بیرون کشید. انسلاخ مثلا چطور میگن سلاخی کردن؟ سلاخ کسیه که پوست رو از بدن حیوان میکنه، میگن سلاخی کردن. فنسلخ یعنی خودش رو بیرون کشید، خودش رو محروم کرد. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، و شیطان او را در پی خیش کشید و از گمراهان شد. داستان کیه؟ یکی از علمای بسیار بزرگ بنی اسرائیل به نام بلعم باورا، اسم اعظم میدونست، مستجاب الدعوه بود، منتها چی شد؟ جذب دربار فرعون شد، جذب مثلث زر و زور و تزویر شد، نتونست به مثلث زر و زور و تزویر یه نه محکم بگه. طرف میره توی اداره ای میشه مثلا امام جماعت نمازخونه اونا، بعد میبینه تو اداره داره فساد سیاسی، فساد اقتصادی، بالاخره ریخت و پاشی چیزی صورت میده. حالا این باید یا امر به معروف و نهی از منکر کنه اگر حرفش برش داره، بالاخره یه کاری بکنه، یا نهایتش اینه که اگر میبینه امر به معروف و نهی از منکر احتمال 1% اثرم نداره بلکه برای خودش هزینه داره، عذرخواهی کنه بیاد بیرون، وای میسه کماکان اونجا نماز میخونه. خب بابا تو که میبینی تو اداره تو سازمان داره فساد صورت میگیره، یا مؤثر باش یا بکش کنار که به چوب اینا رونده نشی به خاطر مثلا یه فیش حقوقی چند میلیونی، وای میسه اونجا و خودش رو تو گناه اونا شریک میکنه. اینم یکیشه. ما قرآن رو باید خیلی با دید باز بخونیم. ما قرآن رو میخونیم فقط تو دیوار رد میشیم. میگه این آدم عالم بود، عالم درباری شد. عالم درباری فقط مال کسی نیستش که میره تو دربار مثلا یه طاغوتی، یه شاهی، مثلا زمان پهلوی یه آخوندی میرفت تو دربار میشد آخوند درباری، مثلا همین بلعم باورا که جذب فرعون شد شد آخوند درباری. آخوند درباری میتونه یک روحانی باشه، توی اداره میره مثلا نماز جماعت اون اداره رو بخونه، آقایون کارمندا کار تعطیل، نماز جماعت باشه، بعد میان پشت سر این نماز میخونن، میرن هر جوری میخوان مدیریت غلط مالی دارن، هر جوری میخوان ظلم و فساد سیاسی و اقتصادی و اینا دارن، بعد این آخوندم چشم و گوش بسته نمازو میخونه و میاد بیرون، انگار نه انگار که وظیفه ای داره. آیه 176 ولو شئنا لرفعناه بها، و اگر میخواستیم اون رو به واسطه اون یعنی چی؟ یعنی اون آیات و علومی که در اختیارش قرار داده بودیم بالا میبردیم. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، ولی او به زمین چسبید به اون فیش حقوقیه و از هوس خود پیروی کرد. دنبال وظیفه نرفت، دنبال هدایتگری نرفت، دنبال هوسرانی رفت. هوسش چیه؟ راحت طلبی. هوسش چیه؟ یه فیش حقوقی. اینقدر ذلیل. هوسش چیه؟ یه چیز کم. کل دنیا رو حساب کنی یه چیز کمه دیگه. حالا شما ببینید یه فیش حقوقی و یه بخش کوچکی از مادیات چقدر میتونه دیگه باشه. به زمین چسبید، ارجحیت داد مسائل مادی رو به اون وظیفه حقیقی، به اون مسائل معنوی و مهم، و از هوای نفس خودش تبعیت کرد، سقوط کرد. فمثله که مثل الکلب، پس مثل او مثل یک سگ است. ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس، که اگر به آن حمله کنی دهان باز کرده و پارس میکند و زبان بیرون میآورد، و اگر او را واگذاری باز چنین میکند. یعنی همیشه دهن دنیا پرست بازه. خیلی جالبه مثال های خداوند. خداوند مردم غافل رو، حالا میرسیم به آیش، به حیوان، به چارپا تشبیه میکنه. مسئول دنیا زده رو به سگ حریص، دانشمند، عالم دنیا پرست و کسی که تو لباس دینی میره اما دنبال دنیاست، دنبال کاخه، دنبال اشرافیگریه، دنبال طاغوته به خاطر دنیا، به یه سگ حریص مثال میزنه. خیلی مثال تکان دهنده ایه. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آن مثل قومی است که آیات ما را تکذیب کردن. قرآن میخونه، طبق اون عمل نمیکنه، میشه تکذیب. تکذیب فقط این نیستش که انسان یه چیزی رو بهش بگن آقا این دین، این قرآن، بگه نه من اینو قبول ندارم. یه تکذیبم اینه که دین رو بهش عرضه میکنی، طبق اون عمل نمیکنه، طبق هوسش عمل میکنه. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، پس این داستان ها رو برایشان قصه کن، بازگوی، باشد که بیاندیشن، تفکر کنن، یه ذره این فکرشون رو به کار ببندن، یه ذره مخشون از آکبندی در بیارن. این مثال ها رو ما میزنیم که شما بیدار شید، شما متنبه شید، که ان شاء الله حضرت ولی است که تشریف بیارن. چون ظهور قیامت صغراست دیگه، همون اتفاقاتی که در قیامت کبرا در مقیاس عالم کامل قیامت توسط خود خداوند رقم میخوره، در ظهور هم در مقیاس عالم دنیا توسط خلیفه خداوند رقم میخوره. امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، این مسئولین دنیا زده، در روایات داریم 70 نفر از کسانی که به خدا و رسول دروغ بستن، مسئول جامعه دینی بوده، ظاهرش هم دینی بوده، مثل همین بلعم باورا به آموزه های دینی عمل نکرده، رفته سمت دنیا طلبی و اشرافیگری و فساد سیاسی و فساد اقتصادی، و اینا رو میاره مثل یه سگ حریص باشون برخورد میکنه، اینا رو به شدت مجازات میکنه. خواهیم دید انشاءالله. آیه 177، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، چه بد مثلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. و انفسهم كانوا يظلمون، ولی آنان به خودشان ستم میکردند. چه بد مثلی دارند، مسئله بدی زده دیگه خداوند، دیگه سگ حریص، چه مسئله تندیه. بعد خداوند هم میفرماید فکر نکنید حالا زدی و بردی، به خودتون ستم کردید. دنیا محل امتحانه. تو دنیا اینجوری نیستش که اگه کسی بزنه و بکنه و ببره فکر کنه برده. نه، زدن و کندن و بردن همانا، و سقوط کردن توی امتحان هم همانا. آیه 178، من یهد الله فهو المهتدی، هر که را خداوند هدایت کند او هدایت شده، که البته زمینه این رو خودمون فردم فراهم میکنه دیگه، با انتخاب و اختیار و اعمال و کسب خودش. و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، و هر که را گمراه کند پس آنان همان زیانکاران، خاسر یعنی کسی که سود و سرمایه رو با هم از دست داده. خداوند یه سرمایه اولیه‌ای به انسان‌ها داده، اینا اینو زیادش کنن تو عالم ابدیت، توشه ابدیت کلی اونجا براشون بهشت آفرین باشه. اما این نه تنها اون سرمایه رو به کار نمیبنده، زیاد نمیکنه، بلکه سود و سرمایه رو با هم از دست میده، با دست خالی میره اونور، جهنم ابدی. هر جا ما برخورد میکنیم اولئک هم الخاسرون، ان الانسان لفی خسر، این کلمه باید خیلی برای ما بار تکان دهنده ای داشته باشه. هر موقع کلمه خاسرین، خاسرون، ان الانسان لفی خسر اینا رو در قرآن خوندی، یه کاری کنید تو گوشتون یه آژیر محکم به صدا در بیاد. آیه 179، حالا خداوند متعال خواص فاسد و دنیا زده و اشرافیگرا و ثروت اندوز و اینا رو به سگ حریص مثال زد. حالا مردم عادی که یه جورایی پیرو اینا هستن، به اینا بالو پر میدن، به اینا رأی میدن، زیر پرچم اینا سینه میزنن، به اینا اعتبار میدن، و به چی مثال میزنه؟ به یه چارپای نفهم. آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، همانا بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. برای دوزخ آفریدیم معناش نیستش که حالا اینا رو آفریدیم یه راست بندازیمشون تو جهنم، هیچ اختیار و اجازه انتخاب و اینایی نداشتن. نه، خداوند همه رو آفریده برای بهشت. اینجا یعنی اینکه انقدر اینا بدی کردن، انقدر اینا از اختیارشون بد استفاده کردن، از فرصتاشون بد استفاده کردن، که اصلا انگار برای جهنم آفریده شدن. اصلا اینا انگار گلشون از جهنم برداشتن. حالا چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دلهایی دارن که با اون درک نمیکنن. به صورت عادی و مادی و حیوانی درک دارن، به صورت انسانی و عقلی درک ندارن. و لهم اعین لا یبصرون بها، و برای آنها چشم هایی است ولی با آن نمیبینن. به صورت مادی و حیوانی میبینن، به صورت انسانی و عقلی نمیبینن. و لهم آذان لا یسمعون بها، و برای آنها گوش هایی است ولی نمیشنون به واسطه اون. یعنی به صورت مادی و طبیعی بله، ولی به صورت عقلی و انسانی خیر. حالا اینا چجوریان؟ اولئک کالانعام بل هم ازل، اینا مانند حیوان چارپا هستند بلکه پست بستر اولئک هم الغافلون. خیلی جالبه، غافلن اینا، یعنی یه سرمایه‌ای داره نمیدونه اینو چجوری استفاده کنه ازش، اینو میگن غافل. یعنی وجه ممیز و وجه تفاوت انسان و حیوان در عقلانیت، در دینداریه، دینداری البته عاقلانه. اگر انسان چشم و گوش و این حواس طبیعی و ادراکات قلبی و ایناش بر اساس آموزه‌های دینی و دستور عقل بود، این میشه انسان، نبود میشه حیوان، بلکه پستر. چرا پستر؟ برای اینکه حیوان این سرمایه ها رو نداشته و حیوان مونده، بیچاره گناهی نداره، ولی انسان این سرمایه ها رو داشته و استفاده نکرده. آیه 180: ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، و نیکوترین نام ها برای خداوند است، پس خدا را با آن بخوانید. مشرکین مکه خداوند رو به عنوان الله قبول داشتن، اما میگفتن خداوند ما رو آفریده، حالا ما در دامن ربهای دیگه افتادیم، تدبیر ما به دست بت هاست نه به دست خود خداوند. بعد اینجا خداوند میفرماد نه، همه اسماء خداوند اسماء حسناست، با اون بخونیدش، یعنی تدبیر امور شما هم به دست همچین خدایی است. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، کسانی که در اسماء خداوند به مجادله میل دارن را رها کنید. الان هم شما تو نظام های فلسفی غربی اینو میبینید، میگن خداوند مثل ساعت ساز و ساعت، یه ساعت سازی یه ساعتی رو میسازه، ممکنه اون ساعت ساز هم بمیره، ولی اون ساعته داره برای خودش کار میکنه. خداوند هم همین جوریه، ما رو آفریده، به حال خودمون رها کرده، حالا هر جور دلمون میخواد خودمون میتونیم زندگی کنیم. عین مشرکین مکه، این که میگیم امام زمان تشریف میارن، دقیقاً با همین آیات سور مکی در مقابل غرب و شرق احتجاج میکنه، به خاطر همینه. سیجزون ما کانوا یعملون، آنان به زودی به کیفر آنچه میکردن خواهند رسید. آیه 181: و ممن خلقنا امه، و از کسانی که آفریده ایم گروهی هستند. حالا در بین این جماعت فاسد میتونه آدم یک اقلیت صالحی بشه. اصلا خداوند همش داره با آیاتش با همون قوم بنی اسرائیل که گفت اکثریت فاسدن یا اقلیت صالحی درشون شکوفا شدن، تو این آیات همش داره ما رو به این سمت سوق میده. آقا اکثریت فاسدن و اکثریت اهل جهنمن، اکثریت اهل سقوطن، شما اینجوری باشید. و ممن خلقنا امتون، از کسانی که آفریده ایم امتی، گروهی هستند، یهدون بالحق، که به حق هدایت میکنند، یعنی بعد نظری، و بهی یعدلون، و به واسطه اون حق یعدلون، عدالت ورزی دارن، یعنی بعد عملی. حالا تو این آشفته بازار خواص که فاسدن مثل سگ حریص، عوام هم که نادان مثل چارپا بلکه بدتر، حالا شما اینجوری باشید، در نظر و عمل به نظریات ناب برسید، درست عمل کنید که اینجوری بشید. آیه 182: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به زودی مرحله به مرحله به تدریج جایی که ندانند گرفتارشان خواهیم کرد. سنت استدراج. آیه 183: و املی لهم، و به آنان مهلت میدهم. سنت املا. ان کیدی متین، همانا تدبیر من محکم و استوار است. یعنی فکر نکنید حالا یه مهلتی ما میدیم به بعضیا که اهل تکذیب و کفر و انحراف و اینا هستن، این خواص فاسد، مسئولین فاسد، مفسدان سیاسی، مفسدان اقتصادی، اینا رو فکر نکنید حالا یه مهلتی ما بهشون میدیم این از زیر دست ما در رفتار. نه، ان کیدی متین، اون تدبیر و اون برنامه‌ریزی‌های من محکمه، استوار، قاطعه، رو برنامه داریم پیش میریم. املا یعنی مهلت دادن، استدراج یعنی به تدریج آدم‌ها رو جلو بردن، گرفتار کردن. چرا خداوند این سنت املا و استدراج رو قرار میده؟ به چند دلیل. یک، اول اینکه اگر خداوند متعال بخواد هر کس هر راه خطایی رفت، سری دستشو خوش کنه، سری پاشو قطع کنه، دیگه فضای امتحان معنا نداره. خداوند متعال تو آیات متعدد قرآن میفرماد ما شما رو تو این دنیا قرار دادیم امتحان کنیم دیگه. حالا تو این شرایط امتحان، لازمه شرایط امتحان اینه که خداوند یه زمانی بده به آدم. خداوند مهلت میده، طرف پرونده اعمالش پر بشه، پرونده میخواد بره در دادگاه قیامت با پرونده تکمیل بره، حجتی بر علیه خداوند نداشته باشه. و دو، خداوند در راستای این استدراج و املا اینا داره بقیه بنده هاش هم آزمایش میکنه. طرفو نگاه میکنی تو مسیر باطل داره میره، روز به روز داره پولدارتر میشه. خب همه داریم باش امتحان میشیم دیگه. یکی توی امتحان سقوط میکنه، میگه نه انگار اصلا خدایی نیست، انگار حقی نیست. اگه حقی هست چرا این هی داره روز به روز پولدارتر میشه؟ یکی دیگه برمیگرده میگه بابا این تو سنت املا و استدراج خداوند گیر کرده. یعنی در راستای این سنت و املا و استدراج کلی آدم هم دارن امتحان میشن. خلاصه ان کیدی متین، تدبیر خداوند محکمه. آیه 184: اولم یتفکروا، آیا آنان فکر نکردند؟ ما به صاحبهم من جنن، که همنشین آنها یعنی پیامبر اسلام هیچ دیوانگی و جنونی ندارد. مشرکین مکه برای اینکه بازار حضرت رسول رو کساد کنن، کسی دوره ایشون نگرده، نسبت‌های بد میدادن، یکیش دیوانگی بود که خداوند اینجا قاطعانه از پیامبر خودش دفاع میکنه. ان هو الا نذیر مبین، او جز هشدار دهنده ای آشکار نیست. آیه 185: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، آیا درباره ملکوت یعنی باطن آسمان ها و زمین و هر چه خدا آفریده به دقت نمی نگرن؟ تدبیر خداوند محکمه، همون خدایی که آسمان ها و زمین رو به محکمی آفریده، این سنت املا و استدراج رو حکیمانه گنجونده توی این عالم و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم و اینکه شاید مرگ آنان نزدیک شده باشد و به ای حدیثن بعده یؤمنون پس بعد از این آیات روشن به کدام سخن ایمان خواهند آورد یعنی مهلت کوتاهی دارید دقت کنید توی مهلت کوتاه باید بیدار شید این مهلت کوتاه از دست بره دیگه فایده نداره اینجوری داره خداوند بهشون این نکته رو متذکر میشه آیه 186 من یذلل الله فلا هادی له هر کی را خداوند گمراه کند برای او هیچ هدایتگری نیست که البته مشخصه زمینه این هدایت یا گمراهی رو خود اون فرد با انتخاب و اختیار خودش فراهم میکنه و یذرهم فی طغیانهم یعمهون و آنان را در سرکشی و طغیانشان رها میکند تا سرگردان شوند اگر کسی نه با بینش نه با بلا به راه بیاد خداوند او رو تو همین سنت املا و استدراج رها میکنه تو طغیان و سرکشیش همینجوری سرگردان باشه مشغول باشه تا خلاصه وقتش تموم شه اون وقتی رو که خداوند حکیم براش در نظر گرفته آیه 187 آیه بسیار مهمی است در رابطه با بحث ظهور یسالونک عن الساعه ایان مرساها از تو درباره قیامت میپرسند که چه وقت به پا میشود قل انما علمها عند ربی بگو علم آن نزد پروردگار من است لا یجلیها لوقتها الا هو و جز او کسی نمیتواند هنگام آن را آشکار سازد ثقلت فی السماوات والارض آن یعنی فرارسیدن قیامت در آسمان ها و زمین سنگین است لا تأتیکم الا بغته و جز به صورت ناگهانی برایتان پیش نمی آید یسالونک کأنک حفی عنها از تو میپرسند چنان که گویا از آن آگاهی کامل داری قل انما علمها عند الله بگو علم آن تنها نزد خداست ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولی بیشتر مردم نمیدانند حالا ارتباط این آیه با ظهور چیه چون این آیه به ظاهر درباره قیامت کبرا در کمال الدین و تمام النعمت جلد 2 صفحه 373 در عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 266 در بهار الانوار جلد 51 صفحه 154 و همچنین در بهار الانوار جلد 49 صفحه 238 و کتب روایی دیگه روایت از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که پرسیدن متى یخرج القائم من ذریتک اون قائمی که از ذریه شماست کی خروج میکنه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود مثله مثل الساعه مثل ظهور او مثل قیامت است این که ما میگیم یک چهارم قرآن معاده هر آنچه که در قیامت کبرا هست در قیامت صغرا هم البته در مقیاس عالم ماده رخ میده به خاطر همینه ها مثله مثل الساعه مثل ظهور حضرت ولیعصر مثل قیامت است بعد همین آیه رو در ادامه لا یجلی حال تا آخر آیه حضرت رسول صلوات الله علیه تلاوت فرمودن یعنی چی یعنی هر آنچه که در قیامت رخ میده توسط خداوند در عالم ماده هم توسط خلیفه خداوند در عصر ظهور رخ میده و آیه 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله بگو من برای خودم مالک هیچ سود و زیانی نیستم و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخير و ما مسنی السوء و اگر غیب میدانستم منافع زیادی برای خودم فراهم میکردم و هرگز به من زیانی نمیرسید البته اینکه حضرت رسول میفرماد غیب نمیدانم معناش این نیستش که نمیتوانم بیابم ها حجت خدا خلیفه خداوند در روی زمین یه عمودی از نور داره یه امکانی داره اگر چیز رو بخواد بفهمه میفهمه براش بدیهی میشه اگه هم نخواد که نمیدونه که همین آیه میفرماید ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون من جز یک هشدار دهنده و بشارت دهنده برای گروهی که ایمان میآورند نیستم چون شأن حضرت رسول رو به عنوان نبی و رسول قبول نداشتن حضرت رسول خودش رو ارجاع میداد به خداوند میگفت ببین من از او دارم میگم من که از خودم چیزی نمیگم که اونها رو متوجه کنه آگاه کنه و این مقاومت متکبرانه شون رو بشکنه ان شاء الله با این آیات کار کنید خیلی آیات مهمی است این آیات در عصر ظهور به قدری در هدایت انسانهای روی کره زمین نقش آفرین خواهد بود که حد و حساب نداره ما اگر با این آیات مأنوس باشیم در این حوزه خیلی میتونیم به امام زمانمون کمک کنیم ان شاء الله و برای دولت مهدوی ان شاء الله مفید و موثر باشیم ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین التماس دعای فرج